و همه شنوندگان عزیز و گرامی و این ایام فرخنده و پر خیر و برکت ماه رجب رو هم تبریک عرض میکنم. ما در این ماه ولادت مولا موحدین امام علی علیه السلام رو داریم، مبعث نبی مکرم اسلام داریم و مناسبت های بسیاری، و مهمتر از همه اینها کم کم آماده میشیم برای ماه شعبان و ماه مبارک رمضان. ما در خدمتتون هستیم. حالا اشاره کردید که بحث انتخابات، به نظر من دیگه باید جدی بگیریم بحث انتخابات رو، چون 4 ماه دیگه بیشتر نمونده. دقیقاً امروز که 28 بهمن هست تا 28 خرداد میشه 4 ماه، و 4 ماه فرصت زیادی نیست. باید مسائل گوناگونی مطرح بشه. من حالا به عنوان یک فرد عادی پیشنهاد دادم که شما حتی موضوعات دیگه میخواهید بگید در همون چارچوب بحث انتخابات، یعنی روزهای دیگه یا مناسبت های دیگه، چون انتخابات اینقدر زوایا و ابعاد مختلف داره که خیلی از مسائل رو میشه مرتبط با بحث انتخابات مطرح کرد و انشالله بتونیم بحث مشارکت رو جدی داشته باشیم در انتخابات.
انشالله حتما. متشکرم از شما دکتر. یه سوالی که خیلی مطرحه در مورد انتخابات سال 1400 که 13 انتخابات ریاست جمهوری است، شما آرایش سیاسی رو ابتدا چگونه ارزیابی میکنید؟ یه سوالی هم که از دیشب، ما به هر حال چند روز که تبلیغ شد که شما در این برنامه تشریف میارید، از ما پرسیدن که حضرت آقا در بیانات مختلف فرمودن دولت جوان حزب اللهی. خب یه چالشی شد، یه بحث و گفتگوهای سیاسی مطرح شد که این جوان سن عددی است، چون بعد حضرت آقا تکمیل کردن که حاج قاسم رو مثال زدن که ایشون حالا 60 سال سن داشتن ولی روحیه جوانی داشتن و حتما سن عددی ملاک نیست. خواستم نظر شما در این خصوص بدونم. متشکرم.
خب ببینید، درباره آرایش سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری، معمولا ما از ابتدای پیروزی انقلاب 2 جریان عمده در کشور داشتیم که اینها رقابت جدی می‌کردند، و انتخابات ریاست جمهوری همیشه از مجلس و از شوراها پرشورتر برگزار می‌شده، چون نتیجه اون برای مردم خیلی ملموس و عینی هست. یعنی انتخاب یک فرد نیست، انتخاب یک جمعی از مدیران کشور هست، دستگاه‌های مختلف، از وزرا بگیرید، استانداران، فرمانداران، ادارات کل، همه اینها متعاقب اون انتخاب میشن. لذا در سرنوشت مردم نقش مهمی رو ایفا میکنه انتخابات ریاست جمهوری. و 2 گروه، 2 طیف اصلی و 2 جریان عمده سیاسی کشور هم همیشه کاندیدا داشتند، رقابت خیلی جدی وجود داشته. ما همین امروز با یکی از آقایون صحبت میکردیم، یه جوری مثلا صحبت میکرد که انگار مثلا فقط از یک جریان سیاسی میان در میدان. نه، اینجوری نیست، واقعا انتخابات خیلی جدی هست و لذا همه کاندیدا دارند و رقابت میکنند. در این که حضرت آقا بحث دولت رو، دولت جوان رو فرمودند، خب ما در دولت 11 و 12 متاسفانه یک نوع عقبگردی داشتیم، از جهت که افرادی که اینها بعضیشون بازنشسته شده بودند، رفته بودند، 2 مرتبه بعد از مثلا چند سال، 8 سال بعضی ها بیشتر، اینها رو برگردن به کار. گاهی خود مثلا یه وزیری که 70 ساله است، بعد معاونینش هم مثلا گذاشته از سن خودش هم بالاتر، و این یه مقداری آسیب وارد کرد. و شاید یکی از دلایلی که اون تحرک و پویایی لازم در دولت نبود همین که افرادی که اینها بی انگیزه بودند، دچار رخوت بودند، اون شادابی و نشاط لازم رو نداشتند. طبیعی هم از بالاخره سن که بالا بره یه مقداری توان انسان کمتر شد. بعد یک حالت افراطی ایجاد شد وقتی که فرمودن دولت جوان، دیگه همه بودن خطکشی درست کردن، انگار که مثلا باید زیر 30 سال باشن،
سن عددی درست شد.
و بعدم یک نوع این که ما باید حالا پیشکسوتان همه رو جارو کنیم بزنیم کنار، اینجور تلقی ایجاد شد که اصلا تصحیح فرمودن، یعنی تفهیم فرمودن که منظور چیه. منظور نیست که ما بیایم همه رو کنار بزنیم، نه، بالاخره بله، اون غالبا نیروهای جوان هستند که مستعدتر هستند، اهل خلاقیت، نوآوری، خودشون رو میتونن تطبیق بدن با تحولات زمانه. اما معناش نیست که اگر ما نیروهای کارآمد، پرتوان، با تجربه داریم اونا رو کنار بزنیم. حتی این شبهه هم پاسخ دادن که گفتن اول انقلاب همه جوان بودن. خب اول انقلاب یه نسلی کنار گذاشته بودن دیگه، اون کسانی که در ارتش بودن، در حالا سپاهی که نبود موقع، یا مثلا در ادارات و وزارتخونه‌ها بودن، اونها کنار رفته بودن، یه نسل جدیدی انقلاب کرده بودن، خب معلوم بود که از اینها استفاده میشه. اما وقتی ما الان داریم که افرادی که بله در اول انقلاب ممکنه در مسئولیت بودن، هنوز هم توان دارن، هنوز انگیزه دارن، پرتلاش هستن، حالا نمونه شما اشاره کردید سردار دلها حاج قاسم، امثالیشون ما کم نداریم.
اصلا خیلی از جوانای با سن عددی به پایشون نمیرسیدن توی
بله، یعنی این که باید کار، ما خودمون در دولت نهم و دهم واقعا مثلا دوستان از صبح تا شب دنبال کار بودن و هنوزم بعضیشون این روحیه حفظ شده درشون. بنابراین در این حال که باید یک جمع قابل توجهی از جوانها بیان، بعدم وقتی دولت گفته میشه حتما رئیس جمهور که منظور نیست، یا مثلا وزیر، بالاخره از اون فرماندار و بخشدار بگیری تا استاندار تا ادارات و اسای اداره، همه اینها میشن مجموعه دولت. یک نگاهی بود که نمیخواستن اصلا به جوانها میدان بدن، پس آقا گفتن این باید کنار، این نگاه بره کنار، جوانها بیان میدون پیدا کنن. حالا ممکنه اوایل کارم این مقداری خطا و آزمونی هم بشه، آزمون و خطایی صورت بگیره. یادم هست که اول انقلاب وقتی جهاد سازندگی تشکیل شده بود، به شهید بهشتی گفتن که این جوان ها میرن بلد نیستن، بالاخره گفتن خب یاد میگیرن دیگه، یعنی که دو تا کار ممکنه ضعیف هم انجام بدن بعد توانمند میشن. لذا باید جوان ها رو میدون داد، بیان در مناسب مسئولیت ها قرار بگیرن و انشاءالله حالا از اون پیشکسوتان هم در جای خودش استفاده کرد. اما اینکه یه عده بمونند و حاضر نشن که بازنشست بشن و کنار برن، این هم درست نیست.
ما شکرم که ما همیشه سنگر رئیس میکنم.
بحث بعدی های دکتر،
من نکته اینه که ما افراط و تفریط نباید بشه، یعنی اینکه نه اینکه از این ور بیافتیم نه از اون ور، بلکه یک حالت میانه‌ای رو ما حد وسط رو داشته باشیم.
انشاءالله در انتخابات 1400 شاید حرکت خوب باشه. با توجه به وضعیت دموکراسی و انتخابات اخیر آمریکا در آمریکای دکتر و شرایط تقریبا نظامی که انتقال قدرت داشت در کاخ سفید، که واقعا ما آمریکای بدون روتوش رو دیدیم، و شما فکر می‌کنید با توجه به این اتفاقاتی که افتاد، باز هم آمریکا و سلطه دروغین رسانه‌ایش بعد از انتخابات ما بازم روی داره که حاشیه سازی بکنه برای دموکراسی ما؟
خب ببینید، اونها در گذشتم این اقدامات رو انجام میدادند و این حالا ضعف‌هایی که آشکار شد در قبلا بود، ولی خیلی سعی میکردن که این چهره خودشون رو بزک کنند، یک جوری نشون بدن که ما طرفدار صلح هستیم، دموکراسی هستیم، همه چیز بر وفق مراد هست در کشور ما و ضعفی وجود نداره. اما دیگه ترامپ یه جوری رفتار کرد که خودشون ناچار شدن اعتراف بکنن به اینکه اصلا دموکراسی پایمال شد، لگدمال شد، اینکه وارد کنگره شدند، ایده اعتراض کردند اینها، یا اینکه مثلا این تخلفاتی که در انتخابات مطرح شد و اینها، خب دیگه به حیثیت و اعتبار آمریکا لطمه وارد کرد. اما معناش این نیست که اونها دست از سر ما بردارن، بیان خب حالا ما چون این اشکالات رو داشتیم دیگه، نه، اتفاقا اونها شروع میکنند فرافکنی، مثلا جفسازی، فضاسازی که زیر سوال ببرند. در سال 88 هم ما یادونی که چه رسانهای غربی و آمریکایی چه فضایی رو ایجاد کردن، انگار که مثلا در ایران مردم در سرنوشت خودشون دخیل نیستن، در حالی که ما
خب الان دموکراسی پوشالین آمریکایی بیشتر نمایان شده دیگه.
بله بله، میخوام بگم که دیگه اون کارایی لازم رو نداره، یعنی اگر بخوان ادعایی بکنند ما راحت‌تر میتونیم استناد کنیم به حرفای خودشون، به رفتارشون، که آقا شما دیگه مثلا الان شما دیروز دیدید که آقای رئیسی گفتن که ما درهای زندان رو باز میکنیم بیاید ببینید، اما به شرط این که ما هم در آمریکا زندانی بود، شما دو طرفه هست دیگه، نمیشه فقط شما از ما بخواید که ما شفاف باشیم، همه چیز درست باشه، بعد خودتون هر گونه رفتاری که میخواید انجام بدید. لذا ما میتونیم در این قضیه بالاخره مبانی انتخابات رو مطرح کنیم، جمهوریت ما، مردم سالاری ما، نقشتون. ببینید الان تو انتخابات ما هیچ موقع از قبل کسی نمیتونه پیش بینی کنه چه کسی رئیس جمهور خواهد شد.
بله.
یعنی چون کاملا متکی به رأی مردم هست، نظر مردم هست، ولی در خیلی از جای دنیا اصلا از قبل معلوم همه چیز مشخص هست.
به همین شکله. آقای دکتر، ما با شما رفتیم روی خط انتخابات، یعنی با شما استارت زدیم برنامه‌های انتخاباتی رو. یه سوالی که خیلی از من پرسیدن تو این دو سه ساعت اخیر تا شروع برنامه، میگن که بپرسید آقای دکتر حسینی خودشون میان یا نه، ثبت نام می‌خورید
خب
یا نه.
حالا وقتی که بالاخره با انتخابات ریاست جمهوری میگن واجب کفایی دیگه، همه که نباید، هر کی که یه سابقه سیاسی داره، نماینده بوده، وزیر بوده، همه احساس مسئولیت کنن. ما یکی از مشکلاتمون در کشور همینه، موقع انتخابات ببینید 10 نفر 20 نفر همینطور همه میاند و اطرافیان هم گاهی اوقات تشویقشون میکنند و میگن دیگه مادر گیتی همچون شما بزایده و کسی دیگه مثل شما یافت نمیشه و این مسائل، در حالی که خب ما فکر میکنیم باید یک شخصیت های جامعی باشند، مقبولیت داشته باشند. الان فرصت نداریم، بالاخره ما تو این به خاطر کرونا اجتماعات نداشتیم تو استانها شهرستانها. یک کسی که بخواد بیاد وارد این حوزه بشه باید از یک سال قبلش حداقل کار بکنه، تلاش
کنه. خب حالا توی طیف اصولگرایی شما به جمع‌بندی رسیدید یا نه؟ برای کاندیدای مشخصی رسیدید یا نه؟
برخی گروه‌ها رسیدند، مثلا ما به عنوان کانون دانشگاهیان ایران اسلامی دو هفته قبل اصلا بیانیه رسمی دادیم و کاندیدامون رو معرفی کردیم، ولی خب بالاخره ما الان شورای ائتلاف داریم، شورای وحدت داریم، یه گروه‌های خب
مشخص شده یا نه؟
نه نه، اونها میگن که ما هنوز زود مستاق معرفی کنیم، ولی افرادشون رو ما میشناسیم. مثلا در جامعه روحانیت، در مدرسین شخصیت‌هایی هستن که اینها نظرشون رو دارن اعلام میکنن، میگن مثلا ما فلانی هست و دفاع میکنه. اما اینکه به صورت تشکیلات مثلا بیاد یه اطلاعیه بده جامعه روحانیت یا شورای وحدت یا مثلا شورای ائتلاف، هنوز میگن ما یه سازوکاری در نظر بگیریم ببینیم مثلا چه کسانی گزینه جدی هستند، اون موقع انتخاب کنیم. یک مثلا ما در دوره سال 96 22 نفر اول کاندیدا داشتیم در جریان نیروهای انقلاب،
بعد اون حالت جمعناک دیگه،
آره جمعناک، جبهه مردم نیروهای انقلاب اومدن چیکار کردن، از این 22 نفر رسیدن به 10 نفر، بعد با انتخاب مثلا افرادی که از سراسر کشور بودن، بعد دو مرتبه از 10 نفر به 5 نفر و کم کم دیگه هفته آخر رسیدیم به گزینه نهایی، که البته این نظر من اشتباه هست، یعنی ما هفته آخر مشخص کنیم که کاندیدای ما کی از این فرصت تبلیغ براش نیست، باید بالاخره حداقل دو ماه قبلش معلوم بشه اون کاندیدا بخواد بره همه استانها رو بره، برنامه‌های رادیویی داره، تلویزیونی داره، با متخصصین، با گروه‌های مرجع باید بنشینه جلسه بذاره، ایده هاش چیه در بحث علم و فناوری، در اقتصاد، در صنعت، در کشاورزی، در سیاست خارجی، اینها باید به خوبی معلوم بشه، نه اینکه ما واگذار کنیم به هفته آخر و شعار و هیجان و احساسات و زنده باد و
خروجی خوبی حاصل نمیشه.
خیلی متشکرم. مهمون امروز برنامه ما در کنار سامان نیازی عزیز آقای دکتر حسینی، وزیر محترم سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند. موضوع برنامه انتخابات هست. ما سوال نظرسنجی رو می‌خوایم پخش کنیم، برگردیم و ببینیم که آقای دکتر حسینی پاسخشون و نظرشون به کدام گزینه ما نزدیک‌تر است. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
لطفاً در سوال نظرسنجی سعادت آباد مشارکت بفرمایید. نظر شما درباره آزاد بودن ثبت نام هر فردی به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری چیست؟ 1. موافقم. 2. مخالفم. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خود را به شماره 30094 پیامک بفرمایید.
ما گفتیم آیا تو سری نظر بدن، 600 نفر وارد استودیو شدن، از اون ور و این ور انقدر سر صدا شد خودمون نفهمیدیم چی شد، همه هم با هم صحبت کردن، ایشون میگن چی بود نظر سنجی، منم نفهمیدم. الان از این رو کاغذی که به من داده شده عرض میکنم که نظر شما درباره آزاد بودن ثبت نام هر فردی به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری چیه. 1. موافقم. 2. مخالفم. خب 70% مردم گفتن موافق و حدودا 30% گفتن مخالف، نظر شما چیه؟
بله ببینید، این که افراد ثبت نام بکنند یعنی ما خیلی محدود بکنیم درست نیست، اما در همه جای دنیا چارچوب های در نظر میگیرند. اگر مثلا ما شرط سن رو نگذاریم، سواد رو نگذاریم، همینطوری مثلا یه بچه هم بیاد ثبت نام بکنه یا یک پیرمردی که مثلا ناتوان هست بخواد بیاد ثبت نام کنه یا کسی که مثلا هیچ تجربه کاری نداره، اینا یه مقداری وهن انتخابات میشه.
آخه اینطور هست های دکتر، هر سال خیلی ها ثبت نام میکنه و نتیجه هم نداره.
بله بله، ببینید مجلس یک اقدامی کرد، حالا نمیدونم شورای نگهبان ظاهراً یه اشکالات گرفته، باید مثلا دو مرتبه تصحیح کنه. برای مجلس هم ما شرط داریم دیگه، یعنی میگیم مثلا مدرک کارشناسی ارشد باید داشته باشه، خب دیگه یه عده محروم میشن. خب این حداقل چیزی دیگه، ببین مجلس جای فکر است، اندیشه است، طرح لایحه باید نظر بده. یه کسی که از سواد پایینی برخوردار باشه به طور طبیعی نمیتونه، نمیخوام بگم همه افراد این گونه هستن، اما بالاخره کسانی که تحصیل کرده باشن اینها تاثیرگذاری بیشتر میتونن داشته باشن. در هر منصب، در هر شغلی که بخواند افراد یه شرایطی میگذارن، یه شرط سنی هست، شرط سواد هست، بالاخره صلاحیت‌های عمومی هست. یه فردی مثلا یه خوشنامی لاقل داشته باشه، یه فردی مثلا سابقه تبهکاری داره، نمیدونم جرم و جنایت داره، جز اراذل اوباش بوده که بیا ثبت نام کنه، خب فردا همین رو عکس میگیرن و در سطح جهانی هم پخش میشه دیگه. دسته. الان دیگه مثل گذشته نیست، سری اخبار که آقا ببینید در ایران اومدن یه صف طولانی تشکیل دادن، طرف مثلا باش مصاحبه میکردم میگم من بیکارم، کاری ندارم،
مدام کاندید.
اینا خب یه مقداری
و به سخره هم گرفته میشه.
بعد اون موقع البته بعدن که مثلا فرد واجد شرایط هست و برای بیا ثبت نام کنه، کسی مانع نشه. الان مثلا گفتن که یه سابقه اجرایی داشته باشه، چون ما میخوام بگیم مدیر باشه، مدیر باید یک جایی رو اداره کرده باشه که الان میخواد به مسئولیت خطیر مثل ریاست جمهوری رو عهده، یک نگاه جهانی باید داشته باشه، مدیریت ملی باید داشته باشه. اینها رو در نظر بگیریم. حالا تعداد اون موقع ثبت نام ممکنه 50 نفر بشن، 100 نفر بشن، اما افرادی که انتخاب میشن یعنی ثبت نام میتونن بکنن، افراد معقول و منطقی خواهند بود. البته باز شورای نگهبان میتونه بررسی بیشتر بکنه که از بین اینها مثلا 5 نفر، 6 نفر، 10 نفر انتخاب بشه.
متشکرم از شما سعید پور مهدی عزیز، جناب دکتر حسینی. آقای دکتر، من در سوال قبل یه سوال مهمتر دارم، اما قبلش ادامه سوال قبلی، از رقیب سنتیتون یعنی اصلاح طلبها خبر دارید؟
بله، خب اونها فعال هستند، کار میکنند. همین امروز هم ما با یکشون یک گفتگو و یا مناظره مانند
داشتیم. مثل این 7 سال کار میکنه، 8 سال کار میکنه.
بله، اونها جلساتشون رو تشکیل دادن، یک جمعی رو به عنوان اجماع ساز، کسایی که میتونن به وحدت برسونن اون طیف رو دارند و فعالند. الان هم که خب بالاخره دولت در اختیارشون هست، دستگاه اجرایی، رسانه‌های فراوانی دارند، حرفشون رو میتونن به گوش مردم برسونن. انتظار رقابت خیلی جدی هست. درسته که ما میگیم که اینها پایگاهشون رو از دست دادن تا حدودی و تضعیف شده به خاطر اشکالات معیشتی که الان در کشور هست، نارضایتی هایی که ایجاد شده.
همین نزدیک انتخابات که میشیم الان ارتباطشون رو با دولت خیلی کم میدونن.
خب حالا این که کسی نمیپذیره دیگه. چون اینها هم در سال 92 هم در سال 96 قاطع از دولت حمایت کردند و گفتن ما تضمین میکنیم، یعنی گفتن ما ضامن هستیم که اون وعده هایی که داده شده عملی بشه. لذا الان دیگه نباید کسی بیاد و بخواد حرف رو عوض بکنه. من به نظر میسه کاری که خدای رئیس جمهور کرد که در روز 20 بهمن ایشون اومدن یه عذرخواهی کردن از مردم، حلالیت طلبیدن، بالاخره ضعف ها اشکالاتی بوده. الان دوستان اصلاح طلب هم باید این رو بپذیرند که در این مقطع مسئولیت ضعف ها، اشکالات، ایرادات رو قبول کنند و اگر میخوان وارد رقابت انتخاباتی بشن به مردم بگن ما اگر دولت آینده یک دولتی خواهد بود که این ضعف های فعلی رو نخواهد داشت، نقاط قوتی خواهد داشت، چه برنامه ما داریم که بتونیم این مشکلات رو حل کنیم. ولی میان الان میگن که آقا اصلا قوه مجری رئیس جمهور که اختیاراتی نداره. خب اگه اختیارات نداره پس شما برای چی میخوام رئیس جمهور؟
چقدر تلاش کردید؟
یعنی این که نمیشه، حتما رئیس جمهور اختیارات فراوانی داره، در اصول متعدد قانون اساسی راجع به اختیاراتش بحث شده و لذا ما باید این رو با صداقت با مردم برخورد کنیم. اون موقع مردم هم خب میپذیرند، وگرنه دیدید که در انتخابات مجلس بسیاری از طرفداران و پروپا قرص جریان اصلاحات اصلا تو انتخابات شرکت هم نکردن.
بله.
چون دیدن که یک وعده هایی دادن و عمل نکردن. البته ما باید تلاش بکنیم که اونها همه در انتخابات حضور پیدا کنند، چون مشارکت حد اکثری یه پشتوانه قوی برای نظام هست، هم برای دولت آینده، هم برای سیاست خارجی ما، جایگاهی که ما در دنیا داریم با رأی مردم. ما که حکومت آل سعود نیستیم که پشتوانه ما آمریکا باشه که ترامپ بگه اگر من یه هفته شما حمایت نکنم، دو هفته حمایت نکنم ساقط میشید. نه، پشتوانه جمهوری اسلامی مردمان و این تجلیش در انتخابات
هراس استکبار. آقای دکتر، از هراس استکبار از ایران به خاطر جمهوریتی است که بر با زیربنای اسلامی است. این هراس غربه و یکی از نقاط قدرت ما هستش. آقای دکتر، ما انقلاب کردیم با آرمان‌های جذاب و متفاوت و حضرت امام نوترین و جدیدترین حرفای قرن رو زدن و از حسینیه کوچک جماران ارادهشون رو به دنیا مخابره کردن. در کمترین زمان دولت هم تشکیل دادیم و قانون اساسی نوشتیم. حضرت آقا هم در بیانیه گام دوم بحث نظامسازی، خودسازی و تمدن نوین اسلامی رو مرقوم کردن. تحقق این مهمات رو چقدر وابسته به انتخابات ریاست جمهوری میدونید؟ یعنی به انتخاب رئیس جمهور در تراز انقلاب میدونید؟ و آیا اساساً تمدن نوین اسلامی مقدمش تشکیل یک دولت به معنای واقعی انقلابی و جوان است؟
بله، ببینید، رهبر فرزانه انقلاب یک فرد اندیشمند هستشون. بله. هم در مسائل اسلامی یعنی معارف ناب الهی، هم در مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی جهان رو خوب میشناسن و این تقسیم بندی که مطرح کردن که ما 5 مرحله رو باید پشت سر بذاریم. 1، انقلاب اسلامی که تحقق پیدا کرد الحمدلله و در 22 بهمن به پیروزی رسید، علی رغم اینکه خیلی ها میگفتن اصلا این انقلاب پیروز نمیشه، که با دست خالی که نمیشه. بعضی ها میگفتن مشت بر سندان کوبیدن هست یا آب در هاون مثلا این حرفا، و نتیجه نداره. ولی انقلاب بالاخره به نتیجه رسید. نظام هم همونطور که اشاره کردید بلا فاصله، ببینید برخی وقتا برخی جاها انقلاب میکنند یا قیام و جنبشی یا کودتایی هم که میکنند، سالها طول میکشه تا بخوان بگن شکل نظام چیه، رأی مردم چیه. اصلا میگن نه، ما حق داریم، قدرت مسلط هستیم، فعلا هر گونه خواستیم عمل میکنیم. ولی 50 روز بیشتر نشد امام گفت که اصلا عنوان این نظام چی باشه مردم خودشون میگن، بیان جمهوری اسلامی آری یا نه. ممکن بود مثلا بگن نه، یه اسم دیگه انتخاب بشه. و بعد هم قانون اساسی اینها. پس ما انقلاب انجام شده، نظام اسلامی مستقر شده، مرحله سوم دولت اسلامی هست. بله. 12 دولت داشتیم، خیلی هم زحمت کشیدن دولت ها واقعا. بله. افراد خدوم فداکار بودن، اما هنوز ما نمیتونیم عنوان اسلامی رو براشون بذاریم، چون اسلامی بالاخره یه چیز شعاری نیست، باید در رفتارشون، در منششون، در بینش اونها تجلی پیدا کنه و در برایند کلی کارشون. اون کارگزاری که امام علی علیه السلام معرفی میکنه، بله، مثل مالک اشتر و این که میگه چگونه با مردم برخورد کن، چه رفتاری داشته باش، اینا خیلی هزار نکته باریک در
زمین جاست. میان کلام امام خمینی سخن زیبا دارن. میگن که تا دنیا دنیاست، اگر برای همون 4 سال اندی حکومت علوی جشن بگیریم کمه.
آره، میخوام میگم که درسته مثلا حکومت اصلی چیز ساده ای نیست که کسی بتونه بگه ما الگوی ما و نقشه مثلا ما اون هست، سرمشق ما اون هست. این کار سختی. لذا ما اگر این دولت آینده یک دولت انقلابی، حزب اللهی، دولت کارآمد، دولتی که تصمیماتش بر اساس کار کارشناسی دقیق باشه، این باشه، میتونیم اگر اسم اسلامی برش گذاشتیم، اون موقع میتونه چیه؟ میتونه زمین ساز اون تمدن باشه. اینا مرحله مرحله هست و بالاخره یک الزاماتی داره تمدن اسلامی که با خاص و اراده و با دستورالعمل و با بخشنامه و اینها اجرا نمیشه. باید آدم هایی باشند که این زمینه رو فراهم کنند. چطور ما در صدر اسلام در قرن سوم چهارم یک تمدن اسلامی داشتیم که به هر حال یک پیشینه بسیار درخشانی محسوب میشه برای ما، و خیلی از علومی که غربی ها الان میگن اینها از همون تمدن اسلامی گرفته شد. بلد. از اون علما، دانشمندان بزرگ زحمت کشیده شد. الان هم باید بالاخره یک تلاش گسترده صورت بگیره و ما بتونیم به سمت و سوی اون تمدن اسلامی انشالله حرکت کنیم.
آقای دکتر خیلی از من سوال میکنه، حالا زمان کمه و سوالات هم چون شما شیرین
میکنم
کوتاه. نه نه، شما شیرین صحبت میکنید، ما خیلی دوست داریم بشنویم و بشینیم پای حرفای شما. میگن که اطلاع دارید چه کسانی میخوان کاندیدا 1400 بشن؟
بله، هر دو
اسمم بگید اگر اطلاع دارید.
اسم بگیم؟
بله بله.
خب یک لخرت
میخوایم حاشیه رو شروع کنیم،
از زیاد شروع میشه. خب از جریان اصولگرا شروع کنم.
بله بله بله.
خب ما همطور که گفتم، خود ما به عنوان کانون دانشگاهیان که یک تشکل نخبگی و استادی هستیم، آقای رئیسی رو پیشنهاد دادیم که ایشون بیان وارد گود بشن مثل سال 96 و کاندیدا بشن. خب آقای
قاضی رفتن ایشون، بله. ایشون پذیرفتن؟
ایشون هنوز رسما پاسخی ندادند ولی رد هم نکردند و خیلی هم استقبال شد از این پیشنهاد ما در مجامع مختلف. شخصیت‌های گوناگون، نمایندگان فعلی، نمایندگان ادوار، اینها دارند امضا جمع می‌کنند و مطالبه داره میشه که ایشون بیاد و وارد این میدان بشه. خب آقای دکتر قالیباف هم به عنوان یک گزینه جدی مطرح هست. خب ایشون از سال 84 که کاندیدا شدند، در 92 و 96 هم بودند، خب بعد کنار رفتند به نفع آقای رئیسی. ایشون مطرح هستند. افراد دیگری هم هستند، از مثلا دولت نهم و دهم آقای مهندس نیکزاد، آقای رستم قاسمی، آقای عباسی، اینها اعلام کردند که احتمالاً بیان.
خب شما خودتون چی از اصولگرایان خودتون نگفتید؟
نه بله،
از اصولگرایان خودتون نگفتید فعلا.
میگم دارم. آره. اسامی که
آخرین نفر خودتون میخواد بگید؟
نه من خودم که گفتم ما فعلا هستن. ما وقتی امسال آقای رئیسی رو داریم دیگه بنا نداریم که مثلا کسای دیگه هم بیان وارد این میدان بشن. و افراد دیگری مثل آقای سعید محمد، الان کمویش اسمشون مطرح است، آقای دیگه کسانی که من خدمتتون عرض کنم، آقای قاضی زاده نماینده و نایب رئیس مجلس، ایشون هم مطرح هستند و افراد دیگری که حالا من شاید بعضیشون از قلم انداخته باشم، میخوام بگم هستند کسانی، آقای سعید جلیلی، آقای دکتر جلیلی هم دورهای قبلم مطرح بودن، سال 92 هم ایشون کاندیدا بودن، این بار هم. ولی خب خیلی ها بر این باورند اگر آقای رئیسی وارد این گود رقابت بشه، خیلی از اینها به نفع ایشون کنار خواهند رفت و حضور پیدا نمی کنند. اما اگر ایشون نیاد ممکنه یک تشتت و تفرقه.
اصلاح طلبان چطور آقای دکتر؟
اصلاح طلب ها هم خب چهره های متعددی دارند، از آقای ظریف که وزیر خارجه است، البته ایشون بارها گفته من نمیام، ولی خب بالاخره داستان همون که میگفت من غذا نمیخورم ولی برای هر کی گذاشتین کم گذاشتین، گاهی اوقات به گونه صحبت میشه که یعنی نمیام. خب یعنی که بالاخره اگر
خب به غیر از آقای دکتر ظریف،
بله از ایشون مطرح است، آقای جهانگیری گاهی اوقات مطرح بودند، آقای وزیر مثلا بهداشت سابق آقای هاشمی، قاضی زاده هاشمی و آقای محسن هاشمی، اونها ماشاءالله کم ندارن بالاخره چهره های شناخته شده ای که چون فقط 8 سال دولت در اختیارشون نبوده، لیکن از اول انقلاب دولت به نوعی در اختیار جریانات اصلاح طلب و کارگزار و اعتدال و اینها بوده، لذا اونها چهره های مطرح متعددی دارن. گاهی اوقات هم میگن که ما مثل سال 92 بیاییم از یک فردی که حالا سابقه اصول گرایی داره حمایت کنیم، مثل آقای دکتر لاریجانی که قبلا در اردوگاه اصول گرایان به جد مطرح میشده، اینها میگن که ما چاره‌ای نداریم، بیاییم از یک فرد اینچنینی حمایت کنیم تا اینکه مثلا پایگاه مردمی بهتری داشته باشیم. اما بخوام بگم که جریان اصلاحات در این که به توافق برسند از جریان اصولگرا و نیروهای انقلابی شاید اونها راحت تر بتونن به این جنبندی برسن.
در خب در مورد خب شما به هر حال بحث انتخاباتی باید داغ باشه دکتر. نظرتون در مورد احمدی نژاد چیه؟ شما میان
آقای احمدی نژاد خب سال
شما به حال 4 سال وزیر
96 هم آمدند ایشون، یعنی با وجود اینکه اول اعلام کردند که من نمیام و اینها، بعد اومدند و کاندیدا شدند، خب تایید نشدند. تو این مدت هم هیچ تحولی رخ نداده که ما بگیم مثلا شورای نگهبان نظرش عوض شده باشه. اگر شورای نگهبان مثلا تغییر کرده بود نظرش، یا ایشون یک زمینه رو آماده کرده بود، میگفتیم خب میتونه مجدد بیاد و اینها، با این روال فعلی من بعید میدونم که ایشون مورد تایید قرار بگیره. البته ایشون پایگاه مردمی داره، یعنی هنوز در نظرسنجی ها ایشون جایگاه قابل توجهی دارن به خاطر اینکه خدماتی که در دولت نهم و دهم انجام شد، البته همه خدمات هم به حساب یک فرد نیست، یعنی یک مجموعه بودن، نیروهای سختکوشی بودن، پرتلاشی بودن و یک انگیزه بالایی داشتن و کار کردن. مردم بالاخره اون دوره رو دیدن، خدماتی بهشون ارائه شده و در این دو دولت بعدی متاسفانه خب مشکلاتشون افزون شده، لذا یک پایگاه مردمیشون داره. اما اینکه
پس مستقل رو شما میگید، مستقلین کسی هست مثلا مستقل بیاد؟
مستقل تو کشور ما تجربه نشون داده که ما یک گزینه وسط نداریم. یعنی میاند همیشه فرض کنید که مثلا یک زمانی آقای سایت الله ریشری